بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. امت اسلامی و مسلمانان، در آستانه ورود یک مهمان بسیار گرامی و ارزشمند، مهمانی که رحمت پروردگار هست و مهمانی که در نوع خودش بی نظیر و بی مانند و بی مثل و واقعا مثال زدنی نیست برای این مهمان گرامی که ماه حلول ماه مبارک رمضان باشد، ما قرار گرفتیم در تلیعه ماه مبارک رمضان و فرا رسیده است این ماه بزرگ و این مهمان عظیم، و همه ما بدون اینکه آمادگی برای ماه مبارک رمضان بگیریم و از قبل توبه و استغفار بکنیم و به اعمال بفردازیم و به تلاوت و به ذکر و به روزه در ماه شعبان و به صدقات و خیرات، مهمان فرار رسیده است و آمادگی لازمی را که ما باید داشته باشیم هنوز نکردیم. انسان ها وقتی مهمان دارند خود را از کار فارغ می کنند و یکی از عذرهای مهم در دنیا داشتن مهمانه، میگه آقا من مهمان دارم، ما مهمان داریم، فرصت نداریم چون مهمان داریم، و خانهشون ها تکان میدن و غبار روبی میکنن، نظافت میکنن، درب خانهشون ها آبپاشی میکنن، درشون ها باز میگذارن که مهمان معطل نشه، سرگردان نشه، به درب خانه سب میکشند و می ایستن به اندازه که او مهمان جایگاه داره و شرف داره و بزرگی دارد. و ما این آمادگی های لازم را نکردیم و با حلول مهمان و ورود مهمان مواجهیم و هنوز فرصت باقی است و ساعت های باقیه، و ما بهتر است که ذهن های من را و فکر های من را متوجه این مهمان بگردانیم و عظمت این مهمان و بزرگی این مهمان و منافع این مهمان برای ما و جهان اسلام، و توجه ما به مهمان بره. و ساعت های باقی مانده ما آمادگی لازم را بگیریم برای این مهمان که می آید، سرآغاز میشه با شنیدن قرآن عظیم و شان، چون این ماه قرآن عظیم و شان وإن جلالة إن ما وشأن إن ما بخاطر نزول قرآن عظيم وشأن ودرواغ إن جشناس و برای نزول قرآن عظیم و شان که با روزه و با تلاوت قرآن و با نماز و با نیایش سرآغاز می شود و گرفته می شود. لحاظا ما آمادگی بکنیم امشب برای نمازهای تراویح. البته امشب شب رویت هست که خدمت شما مسائل عرض می شود، اما ما باید آمادگی لازم را بگیریم. این ما بسیار مهمه در ساختن بشر و انسان، در ساختن مسلمانان، در تزکیه، در اصلاح، در هدایت، در تغییر در زندگی ها. این ما بسیار تاثیر گذار بوده در طول تاریخ. هرچه ما داریم از ماه رمضان داریم، هرچه داریم از قرآن داریم، هرچه داریم از تعلیم زیبا یه اسوه بزرگمون و الگوی کم نظیرمون حضرت رسول صلی الله علیه وسلم داریم. ولذا این ما بسیار مؤثر در ساختن انسان، در تزکیه انسان، در اصلاح انسان و در تزکیه نفس اماره، نفس سرکش، نفس متمرد، نفس اماره بسوء، که قرآن نفس را اماره بسوء فرموده. و این تعبیر سیدنا یوسف علیه السلام را الله پسندیده و این تعبیر را برای ما گذاشته است که ان النفس لاماره بسوء، نفس به کثرت به گناه وادار میکنه، به طغیان وادار میکنه، به سرکشی وادار میکنه. و لحظه رمضان در شکستن این نفس اماره، در پایین آوردن این نفس اماره و در پایمال کردن نفس اماره بسیار مؤثر هست، بسیار مفیده. و این رحمت پروردگار هست که الله تعالی ورده انسان هم دارای بهیمیت و حیوانیت هست و شبه به حیوانات داره و انسان شبه و مشابه به فرشتگان دارد و چه بسا او مشابه حیوانات غلبه میکنه حیوانیت بر انسان و بهیمیت در انسان غلبه میکنه و اون شبه فرشتگان او ضعیف میشه و لحظه مادیت غلبه میکنه و بهیمیت غلبه میکنه، این شبه حیوانیت غلبه میکنه، شبه درندگی گاهی در انسان غلبه میکند. اما ماه رمضان برای آن است که ملکیت در انسان غلبه بکنه، معنویت در انسان غلبه بکنه و او تمرد انسان، سرکشی انسان و بهیمیت و قوایی که در انسان از بهیمیت هست او تضعیف بشه. انسان اگر او شبه ملکیتش از بین میره و معنویتش از بین میره، او کاملا میره و حیوان میشه، شکل شکل انسانه، صورت صورت انسانه، اما در باطن حیوان میشه. اولئک کالانعام الله فرموده ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا ياكلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام فرموده اينك ناز گوش چیزی متوجه میشوند حرف خدا را، نه با دل میفهمند نه با چشم میبینند. اینها را الله تعالی میفرمای بر جهنم خلق کرده و اینها چارپا هستند و حیوانان. والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم. الله می فرمای آنانی که کفر ورزیدند می خورند و بهره می گیرند از دنیا مانند حیوان، نمی فهمند که نعمت منعمی دارند و این نعمت ها را رب العالمین داده، ما شکر خدا را به جا بیاوریم و لحاظه مانند حیوانات میخورن. شکر نیست، ادای بندگی نیست، اعتراف به عظمت الهی نیست، در مقابل منعم و محسن کرنش نیست. و لحاظه اینها را الله در این آیه دیگر و آیات قرآن عظیم و شان اینطور مستفاد میشه که اگر حیوانیت بر انسان غلبه بکنه و معنویت و ملکیت شبه ملکیت انسان بره، انسان خطرناک میشه و بر جاهش جهنم قرار میگیره. جهنم جای آنانیست که خدا را نمیفهمند و خدا را نمیدانند و لحاظه فقط و فقط منافع خود را میدانند و مادیات را میدانند و زندگی دنیا را میدانند و زندگی آخرت و از معرفت الهی سر در نمیبرند و ایمان به الله تعالی ندارند. لحاظه این رمضان بزرگ هست و تاثیرش بسیار بسیار حیاتیه، اما مشروط بر آن که ما باید در ماه مبارک رمضان مراعات کنیم، نه تنها روزه را با همت و با قوت روزه را بگیریم، بلکه آنچه که روزه را از بین میبره و تاثیرش را باطل میکنه یا تاثیرش را کم میکنه از اونها پرهیز بکنیم و اونها گناهان که گناه را باید ما ترک کنیم و گناه را در ماه رمضان وارد کنیم، دیگه غیبت و دیگه دروغ و دیگه تهمت و دیگه اینها را همه ویل کنیم و چشم مونا حفاظت کنیم از گناه و گوش حفاظت بشه، زبان به ذکر الله جاری بشه و از الله فرمان ببریم، نماز را مرتب بخونیم و پنج وقت نماز منبع جماعت ادا بکنیم. و او حدیث شریف آمده است که وقت ماه مبارک رمضان داخل میشه درهای بهشت باز میشه و یک روایت دیگه درهای رحمت باز میشه، الله هشت در بهشت باز میکنن و الله رب العزت درهای رحمتش را میکشایان و درهای جهنم بسته میشه و شیاطین زندان میشن و بسته میشوند و قدرت و دسترسی را بر انسان ها ندارن. بعضی توجیه حدیثا میکنن که بستن شیاطین که دسترسی ندارن، یعنی راه ورود شیطان به وسیله گرسنگی، به وسیله تشنگی و به وسیله روزه بسته می شود و لحظه شیطان دسترسی ندارن. و یا همانطور که در حدیث آمده و ظاهر حدیث الله این شیاطین سرکش را، یک روایت همینه که مردت از شیاطین یعنی شیاطین سرکش بسته می شود و ممکنه شیاطین کوچک کوچک تلاششون را بکنن، مخصوصا شیاطین انسانی موجودن در میان ما و شیاطین از جن و انسان تنها از جن نیستن. به هر حال این آد دسترسیشون کم میشه و ولهذا میتوانیم نفس راحت تری از دست شیاطین بکشیم و برای خودسازیمون فکر بکنیم و خودمون را بسازیم و خودمون را اصلاح کنیم و خودمون را هدایت بکنیم. بیایید در ماه رمضان همه در مساجد و اینجا قرآن عظیم و شان خوانده می شود یک ساعت یا یک ساعت و ربع و بعضی یک و نیم ساعت بیستیم و تحمل کنیم ایستادن را. بعضی عزیزان میگن وقتی ما میستیم، بعضی جوانان میگن پاهایمون درد میکنه و بعضی میگن کمر درد میگیره و بعضی میگن خسته میشوان. اما عزیزان من و شما برای منافع دنیا اگر منافع به ما برسه حاضریم که پاها درد کنه، کمر درد کنه، خسته بشیم، خود را در بندگی خدا خسته کنید. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. الله تعالی فرموده شما وقتی از کار آیتون به حبیبش فرموده صلی الله علیه و سلم از کارها فارغ میشید و از تعلق با مردم و تعلیم مردم و درس و تدریس مردم، از جهاد در راه خدا و از کار خیر فارغ میشید. فانصب، خود را خسته کنید و به سوی الله رجوع کنید، به سوی الله رغبت بکنید. ما باید در راستای بندگی خود را خسته کنیم، در راستای عبادت، شنیدن قرآن و تلاوت و ذکر الله خود را خسته بکنیم. الله میپسنده که بنده از کار معاش و وقار تجارت و زراعتش و کارهای روزمره فارغ میشه، به الله رجوع کنه و خود را در عبادت خدا، در نماز، در طاعت، در بندگی، در ذکر و در اعمال خود را خسته بکنه. و این حبیب خدا صلی الله علیه وسلم بود که وقتی فراغت حاصل میخواد با الله یک سو میشد، با الله جدا میشد. نکته مهم در رمضان چند تا نکته مهمن و یک سویی هست که من و شما تعلقات را در ماه رمضان کمتر بکنیم، سفرها را در ماه رمضان کمتر بکنیم، تعلقاتمون را با بقیه زندگی حتی با دوستان کمتر بکنیم، با مسائل کمتر بکنیم و ما تعلقمون را با الله بیشتر بکنیم. این راه ماه رمضان فرصت زرینه، فرصت استثنائیه، فرصت ممتازه و این فرصت می گذرد و می رود از سر ما. لحاظه ما تعلق من را با بقیه من خوشم آمد از بنده خدای که ما دعوت دادیم او را گفتیم که شما دو طرف اختلاف داره اینا را بیاورید و اینجا حرفشون را بزنم و مسئلهش را از روی شرعی البشن. گفتن که چشم من اطمان اینا را میارم ولی بعد از ماه رمضانشون میارم، ولی رمضان که تمام شد من اینها را برای فیصله میارم. و یعنی حالا رمضان هست و حالا مردم به اعمالشون مشغول باشن بهتره. گفتم بسیار پیشنهاده خوبیست، ما هم راحت تر میشیم، برحال ما هم راحت تر میشیم، مردم هم راحت میشن که اختلافات و مسائلشون را بگذارن برای بعد ماه رمضان. و ماه رمضان به رمضان متوجه باشن، به فکر آخرت مشغول باشن و با الله تعالی مشغول باشن. یک سوی خیلی مهمه و تعلقات در ماه رمضان کمتر بکنیم و تعلقات خدا را بیشتر بکنیم و این نکته حیاتیه و از گناهات که به طور کلی دست بکشیم، از لغویات و مجالس و نشست بیهوده و بیفایده و حرفهای بیفایده و بیهوده را در ماه رمضان ترکم کنیم و تعلق با گناه را به طور کلی تعطیل کنیم. این نکته بسیار حیاتیه و در حدیث شریف آمده است که هر کس گناه را تعطیل نکرد در ماه رمضان و روزه او نیازی به روزه او نیست که روزه بگیره. چرا روزه نه تنها باید دهن روزه بگیره و شکم روزه بگیره، بلکه همه اعضای بدن روزه بگیرند و گناه را تعطیل بکنند و فکر هم روزه بگیره و گناه را وسوسه نکنه و خیال نکنه. وسوسه گناه مت خود را بلا فاصله بکشید. و چیز دیگری که خیلی حیاتیه و خیلی مهمه و تأثیر گذاره و ذکر فروردگار هست، را در ماه رمضان به کثرت الله را یاد بکنید، به کثرت قرآن عظیم و شان تلاوت کنید و به کثرت عزیزان من فکر کنید، فکر قبر و فکر حساب و کتاب و فکر سفر آخرت و فکر نافایداری دنیا. و فکر مهمه، هم ذکر مهمه، و چه بسا فکر ثوابش از ذکر هم بیشتر باشه و مهمتر و تأثیر گذارتر. در حدیث شریف است، سوال کردن از آن حضرت که کدام حج بیشتر ثواب داره، همه به حج می آیند، حج چه کسی بهتر است؟ فرمود حج او شخصی که بیشتر الله را ذکر بکنه و یاد بکنه و بیاد الله بفردازد. از این حدیث استنباط میشه که در همه اعمال ذکر تاثیر گذاره. رمضان می آید و رمضان چه کسی بیشتر ثواب داره و اجر داره و چه کسی بیشتر بهره می گیرد؟ کسی که در ماه رمضان بیشتر ذکر بکنه، بیشتر الله را یاد بکنه، بیشتر قرآن عظیم و شان بخواند، این رمضانش از همه بیشتر اجر داره و بیشتر ثواب داره. به هر حال عزیزان، من و شما مسافریم و سفر نزدیک جوان و فیر نداره، معلوم نیست که جوان زودتر می رود به ملاقات خدا یا و انسان محسن. در حال کسانی که سن ما را دارن و یا دقل در محاسنشون موهای سفید آمده که هشدار دهنده سفر آخرت تن و هشدار دهنده مرگند و پایان زندگی، وقتی فصل بهار می آید، هرگه بهار زرد شد، مانا این که این بهار داره از بین می رود، کم کم می رسه به آنجا که خشک می شود و از بین می رود. ولی لحظه این سفیدی در وجود و بدن انسان هشدار دهنده و به در قرآن عظیم و شان به نظیر تعبیر شده است. به هزها نظیر این هم میتونه هم شامل باشه. لحظه این موها میترسونند مرا که ملاقات خدا نزدیکه و سفر آخرت در پیش. دنیا میرود، بیوفای و نافای داره. فکر آخرت بکنید و برای آخرت فکر مند باشید و برای این سفر آمادگی بکنید. این سفر خطرناکه. اگر آدم دست خالی بره آمادگی نکنه، اگر آدم با گناه به سفر آخرت ادامه بدهد، این بسیار سنگین هست و سخته. ولهذا عزیزان، آخرت فراموش نکنید. آمادگی برای آخرت این ماه رمضان آمده است تا جبران بکنه کوتاهی را که 11 ماه یا طول زندگی من و شما انجام دادیم. ماه جبران کننده، عبادت این ماه، بندگی این ماه، یک سوی این ماه، این میتوانه جبران بکنه تمام شکسته های زندگی من را، تمام کوتاهی های زندگی من را، همه سستی ها را میتوانه، مخصوصا وقتی ثواب شب قدر نصیب بشه. و ماه رمضان وقتی می آمد، آن حضرت حالت دیگه می گرفتن و گاهی آن حضرت به مسجد می شتافتن و در مسجد خیمه برای آن حضرت می زدن و تعلقات خودشان را کمتر می کرد و به سوی الله یکسو می شدن، با الله در ارتباط بودن و بیشتری تعلق با الله می گرفتن. لحظ عزیزان من، خوش نصیبن مبارکن و انسان هایی که تحال حیاتشون باقی بوده و رمضان روزه می گیرن و توفیق ماه رمضان دارن. چقدر انسان هر رمضان سخته، چقدر جهنمی ها در ماه رمضان بهشتی شدن، چقدر انسان های منفور که خود از الله تعالی زون نفرت داشته از عمل کردشون در ماه رمضان توبه کردن و با خدا آشتی کردن و محبوب خدا شدن و دوست خدا شدن. چقدر انسان های غافل و از خدا دور و بیخبر، اینها برگشتن به سوی فروردگار. و چقدر انسان هم محبوبان که به اشتباهات خودشان پای میبرن و بر میگردن به خدا و با خدا رابطه برقرار میکنن و بین خودشون و بین خدا اصلاح میکنن. اصلاح بین خلق و بندگان حیاتی و مهمه، اما بین الله و بین بنده خیلی خیلی مهمه، چرا که الله تعالی بنده را نظر داره به بنده، میخواهد بنده را، بنده انسان مخلوق خدایه و الله تعالی او را خلق نکرده تا عذاب بده، اما خودش به عذاب رفته، خلقش نکرده تا به جهنم بره تا گمراه بشه، ولی خودش گمراهی را اختیار کرده، برگرده به خدا، الله او را به آغوش رحمتش میگیره. ولهذا الله در انتظاره، همه این زمین ها را فراهم کرده، روز قیامت عذر نمی شنود، روز قیامت توبه قبول نمی کنه، روز قیامت داد و بیداد و گریه را قبول نمی کنه، میگه من رمضان آوردم، حج آوردم، قرآن آوردم، نماز آوردم، طاعت و بندگی آوردم، رای ثواب آوردم، انبیا را فرستادم، تو چرا توجه نکردی؟ تو چرا فکر نکردی؟ تو چرا آمادگی نکردی؟ الله رحم نمی کنه بر آنانی که به خودشان خود رحم نکردن. بعدم الله ارحم الراحمین، اگر ایمان باشه خدا بخواهد مغفرت میکنه، ولی الله قانون الله عذاب هست برای آنانی که مرتکب گناه کبیره میشود، گناه های سنگین میشود، حق یتیم ها را میخورد، حق زن آرا میخورن، حق مرد آرا میخورن، حقوق الناس ضایع میکن و برای اونها سخته، ولی الله مهربان هست، غفور الرحیم. در به الله تعالی ناامیدی نیست برای آنانی که توبه بکنن. این ماه برای همین آورده الله که ما توبه کنیم و به سوی فروردگار برگردیم. و به هر الفایان باز چند جمله صحبت ها ادامه بدم و صحبت از مسئله دیگری روز، اینه مسئله روز است که رمضان داره می آید. توصیه به حفاظ بند دارم اگر فراموش نکنم و برای افطاری و این مسائل، اما صحبت از انتخابات که در جمعه گذشته ملت ایران انتخابات را تجربه کرد و پشت سر گذاشت که واقعا یکی از انتخابات استثنایی در کشور ما بود و همه دل هره داشتن از حضور مردم و از اینکه مردم به صحنه می آیند یا نمی آیند و چه اندازه حضور پیدا می کنند. اما واقعا ملت ایران با بیداری و جامعه اهل سنت، برادران و خواهران اهل سنت در سطح کشور، در استان سیستان و بلوچستان واقعا بسیار گسترده بود، بسیار وسیع بود و واقعا رحمت فروردگار بود. همه ملت ایران حضور پیدا کردن به صحنه انتخابات و در صفهای طولانی رای دادند و بسیار نتوانستند رای بدن از بس که جمعیت زیاد بود و جاهایی که آنانی که رای بگیرن نتوانستند رای اونها را بگیرن در بعضی شهرها. اما جامعه اهل سنت واقعا در کشور درخشیدن و حضور بسیار گسترده، بسیار وسیع و با وحدت و انسجام آمدند و با اتحاد رای دادند، با یک دلی رای دادند و این رای در سطح کشور مثال زدنیه. همه مسئولین امر در جریانن، رهبر معظم انقلاب در جریانن و تشکر کرده از ملت ایران، همه ملت ایران. واقعا اقوام و مذاهب توی انتخابات خوب درخشیدن، خوب به صحنه آمدن در ایام انتخابات و روز جمعه همه ملت ایران، همه مسئولین امر دیدن ملت ایران را، دیدن اقوام و مذاهب را که چگونه به صحنه آمدند و چگونه در انتخابات شرکت کردند و کسی را که به نظر خودشون اصلاح می دانستن چگونه به او را دادن. هر که نظرات آزاد بوده و انتخابات واقعا دموکراتیک بوده تا حد در ایران، و هر کسی آزاد بوده که به هر کسی رای می ده. و بسیار الحمدلله جامعه اهل سنت در سطح کشور محبوبیت پیدا کرده. شما مردم بلوچستان، مردم کردستان و کردنشین، ترکمنها و فارس و عرب و ترک و فارس و همه اقوام مختلف الحمدلله در این انتخابات بسیار درخشیدند، خوب آمدند توی صحنه. بس در زبان مردم عموم این حضور گسترده مخصوصا سیستان و بلوچستان استان ما اولین درجه را کسب کرد و اولین بله و دومش کردستان بود، درصد بالا، تفاوت خیلی جزئی است، و سومی استان عرض کنم که تهران شد و بقیه استان هم همینطور پشت سران در رای دادن. ماشاءالله بسیار خوب عمل کردید، با اتحاد عمل کردید. اتحاد وحدت مایه عزت، مایه شرف، و به حقوق شما 100% اتحاد شما تاثیر گذار میشه. و ملتای که اختلاف میکنن و تفرقه بینشون میشه، عزت کسب نمیکنه. از اختلاف انسان به عزت نمیرسه، از اتحاد به عزت میرسه و به سربلندی میرسد. ما امیدواریم و خواسته جامعه اهل سنت صحبتی بود در تهران و خدمت رئیس محترم جمهور، هم رئیس جمهوران و هم رئیس منتخبان که برای دوره بعد انتخاب شدن، به هر حال بزرگان کشور بودن. من ده همین خواسته را مطرح کردم که بالاتری خواسته آنه که مذهب مطرح نشود و قومیت مطرح نشه، و بلکه ایرانیت مطرح بشه. همه اقوام ایرانی، همه مذاهبی که در ایرانن ایرانی هستند و فرزندان این وطنن، فرزندان این مرز و بومن، و لحاظه نباید بینشون تفاوتی باشه. از شایستگان همه استفاده بشه، هم در مدیریت های منطقی تعادل ایجاد بشه. این خواسته جامعه اهل سنت و همه اقوام و ایرانیان هست، و هم در مدیریت کلان کشور هم از شایستگان همه استفاده بشه. نباید در فرم این سوال بیاید که شما شیعه اید یا سنی، نه، بلکه در فرم حد اکثر اگر سوال میکنند از اسلام سوال بکنند، و یا ما میگیم تنها ایرانی مطرح باشه. و همین روندی الان در همه کشورهای اسلامی، هر فکر میزنم بررسی کردم من، تمام کشورهای اسلامی در استخدام، در واگذاری مسئولیت و مناسب وطن مطرحه، و آقا وطن مطرح میکنند، قوم مطرح نیست که شما داره چه قومی هستید، مذهب مطرح نیست که شما در چه مذهبی هستید، و همه جهان این مسئله است. و ما ملت انقلابی هستیم، باید ما از اقوام دیگر، از کشورهای دیگر جلو بشیم در این مسائل، و نباید این مسئله واقعا به ما رنج میده. جامعه اهل سنت رنج کشیدن در 28 سال که رنج میکشند از این که باید در بیمارستان هم بنویسم که شما شیعه ایدی سنید. در دستگاه قضایی وقتی میروند اونجا پرونده تشکیل میدم باید بنویسم که شما شیعه ایدی سنید. این واقعا مای رنج بوده. واقعا ما 28 ساله که زجر میکشیم که وقتی فرزندان ما میروند توی اداره که فرم فرق کنند برای استخدام در استخدام و آزمون استخدامی شرکت بکنن بهشون اینجا باید بنویسه شما شیعه هستید یا سنی. این به نظر ما به وحدت کمک نمی کنه، به وحدت ملی ما کمک نمی کنه. به نظر ما این در تضاد ده با وحدت. و به در تضاد ده با تقریب، او تقریب وحدته که شعارش در ایران اسلامی زیاده و متاسفانه عملش ضعیفه. ملت ایران عام از همه اقوام و مذاهب ملت واحده، ما یک ملت. آقا شیعه، سنی، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی و مذاهب مختلف، آل حق و آقا زیدی و و این مذاهبی که در شیعان یا در سنیان، این ها این مذاهب بین ما و بین الله است. این عقیده، این مال خود انسانه و ما بین الله تعالی هست. این چه ربطی با استخدام داره؟ این چه ربطی در بیمارستان با معالجه داره؟ این چه ربطی در رسیدگی روند قضایی داره؟ این ها باید همه خاتمه حاصل بکنه. این خواسته اقوامه، این خواسته جامعه آل سنت. و این خواسته ما از رهبر فرزانه انقلابه. و این خواسته ما از ریاست محترم جمهوری و دولت. این ها را خاتمه بدید. و این ها این روان و این مسائل در جهت وحدت مسلمین نیست. و لحظه همه ما ایرانی وقتی رهبر پیام دادند که شما شرکت کنید در انتخابات، آل سنت جلوتر زد از برادران شیعهشون. وقتی رئیس جمهور دولت مردان خطاب میکنند، آل سنت کوشش میکنه جلوتر بره. ولذا همین انتظار داره جامعه آل سنت که نگاه یکسان باش و نگاه قومی و نگاه فرقی و نگاه مذهبی زیان آوره برای کشور و در تضاد به منافع ملی، در تضاد به منافع نظام اسلامی وحدت ما. ما یکی هستی، شیعه و سنی، چه تفاوتی داره؟ چه فرقی داره؟ و همه ایرانی، همه والی این وطن، ما باید به همین نگاه بکنیم و در همین رضامندی پروردگار من این نقطه ای که مهمه به نظر بنده و حیاتی است که ما باید به این توجه داشته باشیم. درود ختم فرمایید. الله صلی الله علیه و آله. که در روند ما سیاسی باید نظر بکنیم و توجه داشته باشیم. این اشتباهی که انسان یک نظری داره یا یک قانونی هست، این باید تا آخر ادامه پیدا بکنه. قوانین در همه دنیا وقت جواب ندن عوض میکنن. سیاست وقت جواب نده، برنامه وقت جواب ندهد، مشوره میکنن و عوض میکنن. ما باید نظر ثانی بکنیم در روندهای گذشته همه جناها، جناهای اصولگرایان، جناهای اصلاح طلبان، همه جناهای کشور و احزاب کشور و دیدگاهای کشور باید تجدید نظر بکنند. جواب نده نمیدهد تنگ نظری، جواب نمیدهد فشار، جواب نمیدهد سختی. و باید دید وسیع باشه و نظر بلند باشه و ما باید عوض بکنیم برنامه های گذشته و سیاست های گذشته را و تعدیل بکنیم. من یک نکته دیگر عرض می کنم و این پیامم به علماست و به شخصیت هاست و به مراجع اعظام و علمای اهل سنت و شیعه و بزرگان سیاسی مملکت که ما این عنوان را می پسندم بسیار که ایران یک روند یک رنگین کمان هست. یعنی این رنگین کمان که رنگ رنگ از اقوام مختلف تشکیل شده است و لحاظه این چقدر زیبا و رنگین کمان، لحاظه ایران یک رنگین کمان نه. همه این اقوام، همه این مذاهب جزء و همین رنگین کمان تشکیل میدهند. اطراف خود را رنگی کمان بکنم بزرگان، نباید تنها طیف خاص را بیاورند اطرافش زیان آوری، بلکه از طیف های مختلف بیاورند، آنهایی که با اونا هم فکرم بیارن، اونایی که فکرشو تضاد داره هم بیاورند و تا واقعیت ها را بفهمند، تا واقعیت ها به اونها منعکس بشه برسه. این علما، اون شخصیت های که مورد نظر و مورد توجهان و بردشان توی کشور زیاده و توی جهان زیاده، باید اینها همه طیفه را اطراف خود بیاورن و تا بتوانن جهتگیریشون صحیح باشه، تا بدونن در جامعه چه میگذره، خواسته جامعه چیه و مشکلات جامعه چیه، بهتر متوجه میشن. خود را در اختیار یک گروه خاص قرار ندن و اطرافیان خود را تنها از افرادی که با اونها هم نظرن و یک قرابت و نزدیک دارن نکنن. این حرف بنده برای خودم هم میزنم و خودم باید بین عمل میکنم که و انشاءالله ما تلاشمون همینی که به همین عمل بکنه، اونی که انتقاد بکنه، اونی که واقعیت ها را به ما بگه، ما او را دوستر داریم تا از اونی که به ما انتقاد نداره و تحسین بکنه یا خوب بگه، نه او خوبه که عیبهای ما را بگه و او ضعفهای ما را بگه. دوستر داریم که باید همه ما، باید به خودم هم توصیه می کنم و به همه توصیه معنی که دیدار وسیع بکنن نظرالا و الا متضرر میشیم و الا ضرر می کنیم. ایرانیان همه ایرانی ببینید، ایران ملت واحده، همه مسلمان ملت واحده، ولی ایرانی ها با علاوازی که مسلمانیم و مشترکات دیگری، من اینه که ایران، اگر ایران ضرر بکنه همه ما ضرر میکنیم، اگر ایران معزز باشه همه ما عزتمندیم. و من امیدوارم که ما تغییر حاصل بکنه. بنده جای بعض جاها گفتم که الان انقلاب اسلامی به 40 سال رسیده، نظام پربرکت جمهوری اسلامی به 40 سال رسیده و در 40 سال نبوت داده شده به انبیا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله 40 سالگی نبوت حاصل کرده، یعنی که به پختگی می رسیده و لحظه نظام ما به پختگی رسیده. اکنون باید سمت سوهارا ما باید تغییر بدیم، به اون سمت سوهای که وحدت ملی و امنیت ملی و یک پارچگی ایران اسلامی را تامین می کنم. ما به نحوی باید بریم که هزینه های نظامی ما پایین بیاید و هزینه های مرزداری ما پایین بیاید و مردم ما امنیت را حفظ بکنند، مردم ما مرزها را حفظ بکنند و ما حالت عادی پیدا بکنیم در همه مرزها و در داخل کشورمون. این حرفه هایی که بنده و امثال بنده میگن، این حرفه ها از روی دل سوزیه. ما سربلندی ایران می خواهیم، ما وحدت ملت ایران می خواهیم، وحدت شیعه و سنی، ولی من یقین دارم و این ایمان من هست که وحدت با شعار حاصل نمیشه، وحدت با جلسات حاصل نمیشه و وحدت با عمل میشه. شما عمل بکنید و برای تقریب مذاهب هزینه نکنید و شما عمل بکنید و جلسات وحدت هزینه نکنید، خود به خود وحدت حاصل میشه و این هزینه اش برای ما عرض کنم بسیار ارزان تره و پایداره. و ما ایرانیم، همه ایرانی مال ایران مال همه ایرانیانه، ایرانی ایران مال یک مذهب نیست، مال یک فرق نیست، ایران مال یک شهر نیست و یک قوم نیست، ایران مال همه اقوام و همه مذاهب. و وقتی ایران مورد تعرض قرار بگیره و تمامیت ارضیش مورد تهدید قرار بگیره، همه ایرانیان میان به صحنه و شاهد این ادعای بنده جنگ 8 ساله است و شهدای جنگ تحمیلی هم و بل هیچ نه بلوچ میمانه، نه کرد میمانه، نه فارس، نه عرب، نه ترک و ترکمن، نه امت اقوام دیگری میمانند. همه وقتی را تعرض بشه بالاخره حاضر میشن که از وطنشون دفاع بکنن. پس در بقیه امور هم باید ایرانی دیده بشن، ایرانی دیده بشیم همه ما. و همه انتظار الله تعالی توفیق عنایت کنه. توصیم آن هست به حفاظ گرامی که قرآن عظیم و شانه زیاد سری نخونم. گاهی از حافظارا از پشت جامعشون بازی میکشند مقتدیان گرامی که آقا تندتر بخون. و بالاخره بین تندی و آیسته ما به نحوه بخونیم که مردم فشار نیاید و حق تلاوت قرآن هم انجام بگیره. رکوع سجده و قومه که از سر رکوع بلند میکنه، بین دو تا سجده باید حافظ مقداری آرام بگیره، نباید در همه حال حول بره به رکوع و سجده. و انشب افطاری دادن توی مساجد خیلی اجر داره، خیلی ثواب داره. و هر کسی افطاری بده به روزه دار، همان اندازه اجر که به روزه دار میرسه به او الله تعالی میدهد و اجر روزه دار کم نمیشه. توی ماه رمضان دست دراز بکنید، به مدارس دینی برسید، به مساجد برسید، زکات ادا بکنید، بدید و نترسید که خدا وعده داده که عوض خواهد داد. وعده الله برحق. حاجی ملک زاده یه بسیار انسان معتمد سرشناس و یکی از ریش سفیدان معروف سلاوان هند که عمرشون را در جماعت تبلیغی به سر بردند و صرف کردند و همواره انسان خیر و سلجوه و انسان نیکوکاری بودند، وفات کردند و ما تصمیم داشتیم که جنازهشون شرکت بکنیم و جلسه تهران پیش آمد و من نتوانستم. من از اینجا عذرخواهی میکنم از فرزندان و نزدیکان مرحوم حاجی ملک زاده و برایشون از الله تعالی اجر و صبر مسئلت میکنم. خدا به اون اجر و صبر بده و درخواست عفو دارم از الله تعالی برای حاجی ملک زاده، الله درجات ایشون را بلند بکنم. و من یک توصیه به مردم عزیز دارم که گذشت چیزی خیلی خوبی است و تا انسان گذشت داشته نباشه سربلندی کسب نمی کنه. با انتقام، با عوض گرفتن، گرچه شریعت جایز قرار داده است، اما الله تعالی فرموده اگر شما عفو بکنید بسیار بهتره. ما بسیار احساس سربلندی می کنیم وقتی ببینیم که در مردم عزیز ما عفو هست و گذشت هست و با این ما احساس عزت می کنیم. و اگر انتقام باشه بالاخره گرچه قصاص الله تعالی جایز قرار داده و حق طرف قرار داده است، اما سربلندی و عزت و خوشحالی در اینه که انسان از گذشت کار بگیره. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از گذشت کار گرفتن. و الله تعالی جمیع کسانی که این دار ودا کردند و رفتن به دار آخرت همه را مغفرت بکنه و عزیزانی که عزیزانشون را از دست دادند الله تعالی به اونها اجر صبر عنایت کند. پیام این بنده و عرض خدمت همه علما و بزرگان و مسئولینانی که ظرفیت اسلام، دین اسلام یک ظرفیت بسیار عظیم هست و بزرگه. ما باید به نحوه زندگی بکنیم که ظرفیت این ظرفیت را نمایندگی بکنیم. ظرفیت اهل بیت یک ظرفیت بسیار بزرگی بوده. اهل بیت عظام
وصحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که ما به اونها عشق میورزیم و به اونها علاقه داریم و خود را به اونها منتسب میکنیم خیلی ظرفیت عظیمی داشتن. ای آل بیت، ائمه آل بیت به نحو زندگی کردن که آل سنت امی علا اینا را آل سنت میدانن و شیعه اونها را امام و بزرگ خودشون میدانن. این نشان یعنی که ظرفیت اهل بیت بسیار ظرفیت بزرگی بوده و ظرفیت صحابه کرام هم ظرفیت بزرگی بوده. همه باید ظرفیت بالا ببرن و تحملشون را بالا ببرن و همه را به آغوش بگیرن، همه را تحمل کنن و با همه محبت بکنن. و این طور نباشه که این ماه مبارک رمضان هست و اهل سنت در همه جای کشور و عزیزان شیعه ما در همه جای کشور زندگی میکنن، کنار هم برادروار زندگی میکنن، برای نماز مشکل داشته باشن، برای نماز شب، برای عبادت الله مشکل داشته باشن. من پیامم به برادران عزیزم و هم علما و هم مسئولین و همه مردم عزیز شیعه که ما اونها را برادر اسلامی وطنی میدانیم و به اونها علاقه داریم، من درخواست میکنم که این برادران اهل سنتتون را دریابید که بعضی جا مسجد ندارن، سرگردانن و بعضی متاسفانه با تنگ نظری و اعمال سلیقه جلوگیری میکنه از نماز. واقعا جواب خدا را به خدا قسم نمیتوانم من و شما جواب خدا را بدیم اگر شیعه را کسی جلوگیری بکنه از نماز یا سنی را کسی جلوگیری بکنه از نماز. جواب خدا را نداریم و خدا ناراض میشه. بگذارید نماز ارچه بخونم، شب تا صبح کسی اگر نماز میخونه بخونه. من از عزیزان شیعه مون که این فریروز که جلسه بود و من تو این جلسه رفتم، واقعا من شرمنده کردم، من شرمنده شدم که اینها ابراز احساسات نسبت به بنده کردن و چه ابراز احساساتی کردن. و این عزت و محبتی که برادران ما نشان دادن نسبت به من، وحدت شما مردم عزیز بود، اتحاد شما عزت آفریدی تو انتخابات، یه بهترین چیزی که همه مسئولین تاکید کرده که بیایید، همه گفتن بیایید شرکت کنید. شما در یک انتخاب آزمونی آمدید و عزت آفریدید برای کشور. من آنجا که رفتم اینقدر اظهار احساسات کردم که من شرمنده شدم و لحاظ من از همین برادرانم درخواست دارم که خانه هایتون رو باز کنید روی برادران اهل سنتتون که نماز بخونن. نماز عبادت فروردگاره، واقعا برای هیچ ارگانی، برای هیچ اداره که ادعای اسلامی رو بکنه، ادعای اسلامی رو داشته باشه، شایسته نیست، جایز نیست که شیعه را بگه تو نماز نخون و سنی را بگه تو نماز نخون. نماز نمازه، نماز سیاسی نیست، نماز عبادت، نماز بندگیه. و من درخواستم از مسئولین امر و درخواست از مردم آنه که مردم عزیز شیعه که درهایشون را باز بکنن روی افراد اهل سنت کنجا و نمازشون ادا بکنن و الله تعالی توفیق عمل. من معتقدم که باید ما نمایندگی بکنیم اهل بیت عظام را و اون ظرفیت اهل بیت را، او بلندی نظر اهل بیت را نمایندگی بکنیم، بلندی نظر صحابه کرام، بلندی نظر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ظرفیت دین اسلام را به مسلمانان نمایندگی بکند و زمان میتوانن نمایندگی بکنن که دید اونها را داشته باشن و نظرشون وسیع باشه.